پویا و فعال باشه و ما در مجموعه شهرسازی، چون بالاخره ابزار دولتی هست که در اختیار داریم، ما نیت اون هست که تسهیل کنیم، دنبال بکنیم که بخش خصوصی به پای خودش بیسته و بتونه با حضورش در سطح جامعه موضوعات شهر رو دنبال بکنه.
تا اول بگیم که میانه کلامتون بیام بگم همین پایه اول، همین قدم اول که اینطور فکر میکنید، یه احسنت و حبذایی داره که خیلی از راجبش این موضوع رو صحبت نمی کنن و نگاهشون نگاه رقابتی هست. ما اول از این باب احساس خوشحالی بهمون دست میده.
سلامت باشید. این از حرف من نیست، حرف مجموعه مدیریت شهری هست که مستفاد شده از بیانات حضرت آقا است. حضرت آقا در نشستی که با فعالین بخش خصوصی داشتن، اگه خاطرتون باشه، این موضوع رو تذکر دادن و خواستن که همه کمک کنن، نه مجموعه شهرداری، همه کمک کنن بخش خصوصی بتونه رو پای خود، خصوصا در موضوع گردشگری. میدونید بعد از این بیماری منحوس کرونا بخش خصوصی آسیب زیادی دید. داخل ایام کرونا، این دو سه سالی که در کرونا به سر می بردیم، تقریبا خیلی از بخش خصوصی تو حوزه گردشگری نابود شد. هممون تکلیف داریم که کمک کنیم. ما اگه در فضای مجازیمون هم دنبال بکنید، میبینید با خیلی از شرکت‌های به قول معروف خصوصی نشست گذاشتیم، تصویرگری کردیم براشون و دنبال این هستیم که اونها هم پا بگیرن. تو موضوع سرمایه گذاری هم عرض کردم خدمتتون، ما در مجموعه شهرداری تهران یه سازمان داریم، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی در شهر تهران. ما نقشمون چیه؟ نقش ما تسهیلگریه. اونها دوستان من در سازمان مشارکت ها یه سری پروژه هایی رو خودشون جلو میبرن، ما به اتفاق مناطق بیست‌وگانه، به اتفاق شرکت ها و سازمان هایی که در حوزه گردشگری فعال هستن، میگردیم دنبال این سرمایه گذارها، بستر براشون آماده بکنیم که بتونیم یه اتفاق خوب بیفته. من از همین جا میتونم به شما عرض بکنم، شما باغ پرندگان تهران در شهر تهران واقع است، در منطقه 4 تهران. به جرأت میگم که خیلی ها این مجموعه رو نمیشناسن، بخش خصوصی هم داره اینجا کار میکنه و ما برای به تکلیف خودمون معرفی این مجموعه رو دستور کارمونه. چرا معرفی مجموعه؟ اولا مجموعه فاخریه. به جرأت میتونم بگم دوستانی که اگر دنبال کرده باشن میدونن که در خاورمیانه یه همچین امکانی مهیا نیست که این تعداد پرنده با این سبک نگهداری، با این سبک تغذیه تو یک جا نگهداری بشن و مورد بهره برداری قرار بگیرن و مردم ببینن. هنوز اون اتفاقی نیفتاده. ما در تلاش این هستیم که اینجا رو معرفی کنیم که چه اتفاقی بیفته. برای ما بازدید مردم مهمه، برای ما اطلاع مردم از این پتانسیلی که در شهرمون هست مهمه. بخش خصوصی هم قطعا اگر نفع بیشتری ببره، خدمات بهتری ارائه میده. همکاران من با مجموعه مثلا باغ پرندگان ارتباط نزدیکی داریم، مدلای مختلف براشون تسهیلگری میکنیم که بتونیم بازدید اونجا رو بیشتر بده. نه بازدیدی که بیشتر شما ببرید بگیم فقط داره پیمانکار رو نمیدونم بخش خصوصی سودش رو بکنه. این سود نهفته‌ای هست که همه شرکای اجتماعی نفت میبرن و ما با نگاه باز، با نگاه به قول معروف، این نگاهی که بتونه مردم رو بکشه به سمت باغ پرندگان در شهر تهران واقعا بی نظیر هست. یا در موضوعات دیگه‌ای که در بخش تسهیلگری هست، الان در حالا اینم شاید به عنوان یک خبر باشه، در منطقه 15 پایین دست شهر تهران در بوستان آزادگان، اون خاطر دوستان باشه یک پارک آبی آزادگانی ما سنوات گذشته اونجا داشتیم که به مرور زمان با بی‌توجهی متاسفانه از بین رفت و سالهاست که تعطیله.
خب میونه کلابتون بیام آقای دکتر حمزه‌زاده به جای ما اضافه شده، در مدیر کل محترم میراث فرهنگی، میراث و گردشگری استان آذربایجان شرقی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر حمزه‌زاده سلام. جناب حمزه‌زاده صدای ما رو میشنوید؟ سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
الو، سلام علیکم. از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمامی همکاران و شنوندگان محترم. در خدمت
ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب قاسمی ریاست ستاد گردشگری شهرداری تهران بودیم. آنچه که انجام شده برای تسهیل در حوزه گردشگری و شاه کلید و شاه بیت واژه‌هاشون هم این بود که قرار نیست بخش دولتی ما رقیب برای بخش خصوصی ما باشه، قرار هست تسهیلگری انجام بشه. بفرمایید توی استان شما اداره کل گردشگری میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی توی این حوزه این نگاه رو قرار هست چطور تسری بده، این نگاه رو چطور قرار هست پیاده سازی کنه، از بخش خصوصی گردشگر ما چطور میخواید حمایت کنید و یا کردید؟
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم که خب گردشگری در کل دنیا یک صنعت خصوصی محوره، یعنی بخش خصوصی بیشتر در حوزه گردشگری فعاله، بخش دولتی بیشتر بحثای سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت رو انجام میده و در برخی از جاها بحث ایجاد زیرساخت‌ها و در واقع اون تهیه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری رو بیشتر دولت بر عهده داره. در استان ما هم ما با همین سیاست پیش میریم. خوشبختانه استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌هایی است که از طرف بخش خصوصی مورد اقبال قرار گرفته، خصوصا در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری مثل هتل، مستمع‌های گردشگری، بومگردی‌ها و تأسیسات مختلف گردشگری که به گردشگران خدمات میدن. ما در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی بالغ بر 100 پروژه بزرگ زیرساختی گردشگری در حال اجرا رو توسط بخش خصوصی در حال اجرا داریم که بالغ بر 35000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در حال اجرای بخش خصوصیه. ما یکی از کارهای خوبی که در استان انجام شده بحث تدوین بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه گذاراست، مثل حذف عوارض تغییر کاربری، حذف عوارض پروانه ساخت. الان تمام کسایی که در شهر تبریز هتل می‌سازن خوشبختانه با مصوبه شورای شهر تبریز عوارض پروانه ساختشون صفر و رایگان پروانه
بعد از ساخت چه کار میتونید، چه کمکی میتونید بهش بکنید؟
الان ما در حین ساخت
بعدش ببینید، الان هتل ساز، هتل دار ما از هزینه آب و برق و گاز گلایه داره، هتل دار ما از نبود زیر ساخت مشکل داره و
نه ببینید
داره.
خوشبختانه امسال با همت هم بخش خصوصی، رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس انجام شد، بگیری هایی که جناب آقای مهندس درغامی وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی داشتن، تعرفه انرژی بخش صنعت گردشگری مجزا شد از تعرفه و یه تعرفه کاملا حمایتی تدوین شد که این بخش بتونه از مزایای بحث‌های حمایتی تعرفه آب و برق و انرژی برقرار بشه. ما در حین ساختم اشاره کردم خدمتتون که تسهیلات هم از محل صندوق توسعه ملی، هم از محل تفسیر 18 و برای طرح‌های روستایی هم تسهیلات کم بهره روستایی، خصوصا برای طرح‌های مثل طرح‌های گردی و اردوگاه‌های گردشگری که تو مناطق روستایی بیشتر ساخته میشه پرداخت میشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر حمزه‌زاده، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
ممنونم، تشکر،
خداحافظ باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر قاسمی سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون و آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، منم به شما و همه شنوندگان خوبتون خدا قوت عرض میکنم.
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار، حضرت عالی،
خدا.
باز هم هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام رو تبریک میگیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
به خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو.
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته وحدت مبارک، تبریک میگیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، سرزندگی داریم برای مردم عزیزمون در ایران اسلامی. درباره این موضوع بسیار مهم میخوایم همصحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر آقا محمد، ریاست محترم ستاد کنفرانس وحدت، و همینطور جناب لیوانی، امام جمعه موقت گرگان. آقای دکتر آقا محمد سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی جناب آقای دکتر هاشمی، ملت شریف ایران، شنونده های گرامیتون، با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از قبول دعوتتون. جناب دیوانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، هفته وحدت مبارک.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم خداوند به همه شما توفیق و تندرستی و سلامتی عنایت کند.
متقابلا با حضرت عالی، با اجازه های دکتر آقا محمد، با حضرت عالی به لحاظ کسوت شروع میکنیم. جناب لیوانی، درباره این هفته میخواییم از فرمایشات شما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه چیز، فرارسیدن هفته وحدت و همچنین میلاد پیامبر نور، نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، و همچنین ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام رو به همه ملت ایران و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم با پیروی از سنت رسول خدا و همچنین شیوه و روش امام صادق همه ما به سعادت دنیا و آخرت نائل بشیم انشاءالله. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی وارد مدینه شدند، می دانستند تنها در سایه اتحاد مردم شهر مدینه و همچنین ملت اسلامی است که می توان به قله های پیروزی و سعادت رسید. به همین دلیل اول کاری که رسول خدا کردند ایجاد وحدت بین اقوام و مردم ساکن مدینه بود. همه می دانیم دو قبیله اوس و خزرج سالهای سال در مدینه با هم جنگیدن و اختلاف داشتن. پیامبر بزرگوار اسلام با درایتی که داشتن این دو قوم را با همدیگر متحد ساختن و اون اختلافات را از بین بردن. همچنین پیامبر بزرگوار اسلام عقد اخوت بین مسلمانان ایجاد کردند و مسلمانان رو با همدیگر برادر نمودند. چرا؟ به خاطر اینکه در سایه این برادری و اخوت و اتحاد و وحدت است که میتوان به آرزوها و آمال خود رسید. خداوند متعال هم در قرآن توصیه میفرمایند به مسلمین: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. می‌فرمایند که شما با هم دیگر دشمن بودید، ولی پیامبر بزرگوار اسلام نعمت اتحاد و وحدت رو در میان شما حاکم کرد و می‌فرماید که واذکر نعمت الله. این نعمت رو همیشه باید به یاد داشته باشید. و از اختلاف و تفرقه خداوند در این آیه تعبیر به آتش می‌کند. می‌فرمایند و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. شما در کنار حفره آتش بودید، گودالی از آتش بودید، آتش تفرقه و اختلاف که باعث نابودی شما می شد. و پیامبر بزرگوار اسلام با فرمان الهی شما را از این آتش نجات داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم امام بزرگوارمون برای اینکه ملت ایران و مردم مسلمان این کشور بتونن در مقابل هجمات و حملات دشمنان که قطعاً توطئه های زیادی در سر داشتن، نمونه هاش ما بعد از پیروزی انقلاب دیدیم، این هفته رو هفته وحدت نامگذاری کردن و خواستن که مردم ایران با همدیگر متحد بشن. به همین جهت نزد اهل سنت که ولادت پیامبر بزرگوار اسلام 12 ربیع و در نزد تشیع ولادت آن حضرت 17 ربیع در تاریخ ثبت شده، فرمودن این هفته رو به تمامه مردم ایران در کنار یکدیگر جشن بگیرن و به سرور و شادمانی بپردازن و با همدیگر متحد و با همدیگر یک رنگ بشن. و از اون زمان خوشبختانه ملت ایران و مردم مسلمان ایران این هفته رو گرامی می‌دارن و با همدیگر صفا و صمیمیت، در نهایت صفا و صمیمیت در کنار یکدیگر هستن. ما این شبها و این روزها می‌بینیم در مناطق مختلف ایران، مانند سیستان و بلوچستان، مانند کردستان، گلستان، جاهایی که اقوام مختلف هستند، جاهایی که مذاهب اسلامی گوناگون هستند، مانند شیعه، مانند اهل سنت، آن هم شافعی ها و حنفی ها که بیشتر در ایران زندگی میکنند، اینها این هفته رو در کنار یکدیگر به جشن سرور میپردازند و اون اختلافات مذهبی رو کنار میگذارن. در سایه اتحاد و در سایه وحدت است که میتوان به نتایج زیاد رسید. جا داره من اینجا یادی کنم از داستانی که سعدی در کتاب گلستان بیان میکنن و شعری رو در این زمینه جناب سعدی بیان میکنن. سعدی میگوید پشه چو پر شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. پیل با همه، یا فیل با همه اون قدرت و قوتش، اگر پشه ها با هم دیگر متحد بشن میتونن این فیل رو از پا در بیارن. مورچگان را چو فتد اتفاق، شیر جیان را بدرانن پوست. شیر با همه قدرتش، اما اگر مورچه ها با هم دیگر متحد بشن شیر به این عظمت رو از پا در میارن. آدم ها که جای خود داره، اگر مسلمان ها با هم متحد بشن قطعا میتونن آثار زیادی به جا بگذارن در زمینه های مختلف. حالا بحث این نیست که با مخالفین خودشون بجنگن، با غیر مسلمان ها جنگ کنن، نخیر. از لحاظ اقتصادی با هم دیگر متحد بشن، از لحاظ سیاسی با یک دیگر متحد بشن، نه فقط از جهت نظامی، میتونن دنیا رو تسخیر کنن، میتونن حداقل به هم دیگر کمک کنن. ما امیدوار هستیم ان شاء الله مسلمان ها در سایه اتحاد و وحدت، که میدانیم دشمنان اسلام مرتب در صدد توطئه هستند و بنا دارن در بین مسلمین اختلاف ایجاد کنن، در سایه وحدت میتونن به نتایج بسیار زیادی برسن. آرزو داریم که همه مسلمین موفق باشن انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر محمد، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که در کنفرانس این موضوع و این موضوعاتی که جناب لیوانی فرمودن، نکات بسیار ظریفی رو هم بهش اشاره کردن، چطور قرار هست دیده بشه یا تبیین بشه؟
خب همونجور که مستحضر هستید در هفته وحدت که جناب آقای دیوانی هم از ادب و احترام دارم معذرتشون فرمودن، 12 ربیع و 17 ربیع از 6 تا 11 مهر ماه سال جاری رو در بر میگیره. در هفته وحدت از 6 مهر ماه در بخش غیر حضوری و از 9 مهر ماه در بخش حضوری ما برنامه‌های مختلفی رو خواهیم داشت. در بخش غیر حضوری 263 سخنرانی وبیناری طی 17 نشست که هر نشست 16 سخنرانی هستش حدود 10 دقیقه از روزهای یعنی در روزهای ششم، هفتم و هشتم در 5 نوبت از 6:30، 9:30، 14:00، 17:00 و 20:00 پخش خواهد شد و وبینارهای ما در روز دهم مهر ماه در دو نوبت 14 تا 16 و 16 تا 18 وبینارهای ما در 10 زبان دریافت شده به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی به صورت زنده و برخط از سایتمون iuc.takrib.ir قابل دریافت هستش و همینطور از سایت عبرات. و خب این سخنرانی ها بعد از اینکه انجام شدش به صورت زنده در سایتمون به صورت آفلاین قابل دانلود هستش. از زمان کرونا به بعد این بخش غیر حضوری به تدبیر آقای دبیر کل محترم جناب آقای دکتر شهریاری انجام شده و امسال چهارمین سالشه. یه گنجینه ارزشمندی هستش که توصیه میکنم از بیانات علما، اندیشمندان، نخبگانی که توی این سخنرانی ها حضور دارن و صحبت کردن دوستان مراجعه بفرماین و استفاده بکنن. بخش حضوری ما در روز نهم انشاءالله در سالن اجلاس سران ساعت 8:30 دقیقه با حضور و سخنرانی آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون شروع خواهد شد و خب ما مهمانهای مختلفی رو از اقصی نقاط جهان دعوت کردیم، در خدمتشون خواهیم بود و همینطور مهمانهای داخلی بود. مهمانهای ما به صورت 110 مهمان از مسئولین مذهبی، سیاسی، فرهنگی، مدرسین سطوح عالی حوزه ها، شخصیت های ارشد مذهبی و رؤسای امامان جماعت و افراد مختلف داخلی هستند. 110 شخصیت هستند که دعوتشون کردیم به صورت حضوری که مهمان ما هستند و خدمتشون هستیم به صورت اسکانی. از 41 کشور جهان هم به حدود 120 مهمان خواهیم داشت، مهمانهای خارجی، علما، اندیشمندان، مفتیان اعظم، شخصیتهای ارشد مذهبی، مدرسین سطوح عالی و اساتید دانشگاه و افرادی هستند که به صورت تاثیرگذار هستند در کشورشون در خدمتشون خواهیم بود و برنامه‌های مختلف و متنوعی داریم. ادای احترام داریم به مقام شامخ حضرت امام در مرقد مطهر ایشون، نشست عمومی داریم همونطور که عرض کردم، افتتاحیه رو داریم با وزیر محترم امور خارجه جناب دکتر امیر عبداللهیان، یک نشست هماندیشی خواهیم داشت، دیدار با مقام معظم رهبری معتزله لولالی خواهیم داشت و بازدید از دستاوردها و فناوری‌های نوین ایران رو خواهیم داشت و در نهایت با انتشار بیانیه پایانی پس از جلسه هماندیشی رؤسای دستگاه بین‌المللی با میهمانانمون به سرانجام خواهد رسید. در بخش علمی و مقالات هم مقالات دریافتی ما امسال واقعا تعدادش تقریبا بیش از 3 برابر سال گذشته بوده. 248 مقاله دریافت کردیم که 208 مقاله از کشور عزیزمون ایران بوده و 40 مقاله از دیگر کشورها، 180 مقاله به زبان فارسی و 40 مقاله به زبان عربی و 18 مقاله به زبان انگلیسی و 10 مقاله به زبانهای دیگر. از 20 کشور جهان مقاله دریافت شده. بیشترین مقالات دریافتیمون از ترکیه، مصر، تونس، الجزایر، عراق و انگلستان هستش و از 22 استان کشورمون هم مقاله دریافت کردیم که به ترتیب استانهای قم و تهران و خراسان و رضوی و سیستان، بلوچستان و خوزستان و کردستان. خوزستان و گلستان بیشترین مقالات رو داریم. همونجوری که مستحضر هستید، استانهای تلفیقیمون که اهل تسنن در خدمتشون هستیم بیشترین مقالات رو دادن. اگر وقت اجازه بده من موضوع محورهای مقالات رو هم خدمتتون عرض کنم.
سپاسگزارم. حتما وعده میگیریم که فردا هم همراه حضرت عالی باشیم و موارد بیشتر رو از حضرت عالی جویا بشیم. سپاسگزارم از حضورتون. باز هم تبریک میگیم، خدا قوت میگیم و آرزوی توفیق داریم.
سلامت و تندرست باشید. متشکرم.
پیروز باشید آقای دکتر. ممنونم. خدا نگهدارتون. جناب لیوانی سپاسگزارم، خدا قوت میگم. التماس دعا داریم و حضرت عالی رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون، متشکرم. روز خوبی برای شما داریم. زنده باشید. خدا حافظ شما.
هفته وحدت مبارک. میلاد نبی مکرم اسلام بر همه شما فرخنده. هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام مبارک. اما جشنواره بعدی و استاد رضا مهدوی موسیقیدان. سلام استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان بسیار خوب برنامه صبحگاهی رادیو محترم گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
باشکرم.
در خدمت شما هستیم. درباره موسیقی اقوام بفرمایید که چطور این جشنواره رو میبینید؟ قرار هست انشاءالله چه خروجی هایی برش متصور بشیم؟
بله، اول من باید تبریک بگم هفته وحدت رو به مردم عزیز ایران، به اقوام ایرانی و میلاد پرسعادت پیامبر اعظم رو تبریک بگم و یک تبریک دیگه به دوستان صدا و سیمایی، به خصوص استان کردستان که به چنین جشنواره مهمی برای اولین بار پرداخته، که امیدوارم هر سال ما شاهدش باشیم و تکرار بشه و هر سالم بهتر از هر سال. حقیقت ماجرا این که اقوام ایرانی سرشار از آیین هستند، سرشار از شادی ها و سوگ ها که موسیقی همیشه همراهش بوده و بدون موسیقی حقیقتا هیچ کدوم از این آیین ها قابل برگزاری نبوده، نیست و نخواهد بود، چرا که در این موسیقی ها لالایی های مادران، ترانه ها، آیین ها، رفتار ها، پوشش ها، گویش ها، زبان ها، لهجه ها، همه اینها آهنگین و لین بوده، به معنای خاص کلمه تعیین کننده اون منطقه و اون اقلیم بوده و یکی از تفاوت هایی رو که به لحاظ زیبایی یکی رو از یکی قشنگ تر میکنه همین ریتم ها و ضرب آهنگ های موسیقایی که در این جشنواره ها میتونه تبلور پیدا بکنه و هرچی این جشنواره ها بیشتر برگزار بشه توسط نه هیچگاه تکراری نخواهد بود. اگرچه گروه ها هم تکراری بیاین، اما در لحظه